silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری، کارگردان کیان معنوی،
کشته شدن پرزیدنت جان کندی، گرفتاری های جانشین او پرزیدنت جانسون در جنگ با ویتنام از یک سو و تبعید آیت الله خمینی از سوی دیگر، فضای تنفسی گسترده تری برای قدرت نمایی به محمد رضا شاه داد. محمد رضا شاه در چنین فضایی روز به روز به محیط زیست سوق‌الجیشی یا ژئوپلیتیک خود بیش از پیش توجه کرد و همزمان زیر نفوذهای جدید جای گرفت.
The Shah of Iran is received by President de Gaulle at the Elysee Palace, the first Iranian sovereign to visit France in 75 years.
بیش از هر کس این جنرال شارل دو گل رئیس جمهوری فرانسه بود که شاه را به نزدیکی با همسایه بزرگ شمالی ایران، اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی، برانگیخت. گام‌های نخست شاه در این راه با تردیدهایی همراه بود، اما او سرانجام در سال 1344 از مسکو بازدید کرد و سال پس از آن میزبان لئونید برژنف، رهبر شوروی شد. ارتباط مستقیم با مسکو شاه را به این نتیجه گیری رساند که شوروی الزاماً منبع حمله و تجاوز به ایران نیست. این نزدیکی تهران و مسکو با تایید آمریکا همراه شد، چون از فشار بر حکومت ایران میکاست. در پایان همین دهه 1340 ایران پیشاپیش زرادخانه چشمگیری از پیشرفته‌ترین سلاح‌های آمریکایی را زیر نگین خود داشت. جنگنده‌های F4، هواپیماهای حمل و نقل از نوع 330، تانک‌های M4، تفنگ‌های M16، سامانه‌های موشک ضد تانک، توپخانه‌های دوربرد و دورزن و افزوده بر اینها، نخستین مرحله از ایجاد کارخانه مونتاژ مسلسل‌های آمریکایی نیز در ایران به پایان رسیده بود. در عرض دهه 1340 و اندکی پیش از آن، آمریکا 1 میلیارد دلار برای ایران و حفظ آن دور از پرده آهنین و در دل اردوگاه غرب هزینه کرده بود، که بسیاری آشکارا می گفتند که بخش اعظم این مبلغ با سوء مدیریت و سوء استفاده به هدر رفته است. با این حال پرونده این یاری هنگفت به زودی بی سر و صدا و بی هیچ مراسمی بسته شد. ایران دیگر به دلارهای مرحمتی آمریکا نیاز نداشت. محمد رضا شاه همراه با افزایش بهای نفت و بی نیاز از یاری‌های مالی آمریکا، آنچرا سیاست مستقل ملی میخواند در پیش گرفت. در غیاب آیت الله خمینی، روحانیت ایران با سکوت برنامه اصلاح گرایانه شاه را تأیید میکرد. نزدیکی با مسکو احتمال خطر آفرینی شوروی برای ایران را از میان برده بود. همزمان در سال 1967 جنگ 6 روزه با اسرائیل و شکست خیره کننده و برق‌آسای اعراب در آن، پروبال جمال عبدالناصر رهبر مصر و رهبر مخالفان عرب ایران را چیده بود. محمد رضا شاه برای خود رسالتی حس می کرد که پیشرفت ایران و ایرانی جوهر آن به شمار می رفت. برای او دیگر اهمیتی نداشت اگر آیت الله خمینی در دور دست تبعید فریاد برمی آورد که مردم ایران خواهان این پیشرفت ها نیستند. در شب پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1968 برابر با 1347 محمد رضا شاه در اوج شادمانی به سر می برد. انتخاب دوست دیرینش ریچارد نیکسون در این انتخابات تقریبا قطعی بود. نخبگان آمریکایی نیز اندک اندک انقلاب سفید را به جد می گرفتند و آن را به چشم نسخه دردهای بیدرمان و بیشمار کشورهای جهان سوم می نگریستند. شاه در اوج شادمانی به گفته هوادارانش همه مردم ایران را شادمان می خواست تا به جایی که یک بار به پخش آهنگهای اندوهگین از رادیو ایران چنان اعتراض کرد که مسئولانان شتاب زده آهنگی ساختند با ترجیح بند خنده 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 که با صدای الهه بخش شد تا شاید از خشم شاهنشاه بکاهند.
خنده 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 شد بر لبت بنده گویی دل از خنده تو آتش به جان افکنده.
این محمد رضا شاه دیگران محمد رضا شاهی نبود که پایه های تخت پادشاهیش را همواره لرزان می دید. همه گوش به فرمان او می نمودند. نخست وزیرش امیر عباس هویدا از خود به عنوان منشی اعلی حضرت یاد می کرد. محمد رضا شاه برخوردار از یکی از غنی ترین زرادخانه های سلاح‌های پیشرفته آمریکایی و خزانه‌ای از دلارهای معروف به نفتی و نیز با نفوذی بیچون و چرا در اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت خود را بازتابی از کوروش بزرگ شاه شاهان هخامنشیان می‌دید. آرامگاه کوروش بزرگ بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشی نخستین امپراتوری تاریخ بشری در روستایی به نام پاسارگاد در دشت مرغاب محمد رضا شاه را به سوی خود فرا می‌خواند تا به این شاه بزرگ شاهی که در عهد عتیق متبرک خوانده شده در پی گذشته بیش از 2500 سال درود بفرستد. برای این کار بزم شاهانه بی سابقه‌ای تدارک دیده شد که تمامی سران کشورهای معتبر جهان بدان دعوت شدند. بزرگداشت 2500 سال شاهنشاهی در ایران با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد و محمد رضا شاه در حالی که زانوانش از فرط هیجان می‌لرزید به روان کوروش بزرگ درود فرستاد.
کوروش
کوروش
شاه بزرگ شاه شاهان شاه هخامنشی
آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم.
بزرگداشت 2500 سال شاهنشاهی در ایران بیدرنگ انگ ولخرجی و اسراف خورد، هرچند که مجموع هزینه هایان برخلاف گفته و نوشته مخالفان شاه نه 1 میلیارد دلار که به نوشته امیر اسدالله علم وزیر دربار وقت و تایید منابع وزارت دارایی ایران بیش از 6 میلیون دلار نبود، که البته این مبلغ نیز در آن زمان مبلغ ناچیزی به شما نمی رفت. همزمان جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی در ایران برای آیت الله خمینی زخم خورده در غربت تبعید فرصتی طلایی بود تا بار دیگر بکوشد پایه‌های شاهنشاهی در ایران را به لرزه درآورد. آیت الله تلخ‌کام تیز هوش‌تر از آن بود که چون این فرصتی را از دست بدهد و در برابر آنچه ریخت و پاش از راه فروش نفت به کفار می‌خواند خاموش بماند.
آقا نوشتن که دخترها را اینقدر زدن که پستانهای اونها محتاج به جراحی در همین چند وقت را بکنه و نجات بی اطلاع است. چرا؟ برای اینکه شعار دادم که ما جشن 25000 ساله را نمیخوام، ما گرسنه هستیم، گرسنگی مسلمان را رعایت کنیم. در این 400 نفر را کشتند و روی هم رفته گفته میشد که 15000 مردم را قتل عام کردن، ما جشن میگیریم. اون بساطی که در مسجد سیدیه دارن، سید جوان را از اشتبام انداختن تا این که آوردنش منزل ما با کمر افسرده یا شکسته. پس چه شد این حرفایی که ما که میگید همه ایران در رفاه هستن، همه ایران در رفاه هستن، این بچه هست را میفروشن برای گرسنگی؟ در رفاه هم ایران نجف دارن. آقا به گوش بیارید، نجف را بیدار کنید. این اعتراض ندارد که آقا نفس مسلمین چرا به کفار میدید.
جشن های شاهنشاهی با هر هزینه‌ای به پایان رسید. اما محمد رضا شاه آشکارا ناخشنود بود از پرهیز دوست دیرینش ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا، الیزابت دوم ملکه بریتانیا رئیس جمهوری فرانسه و رهبر اتحاد جمهوری‌های شوروی از شرکت در این مراسم و صرفاً فرستادن نماینده‌ای بلندپایه به جای خود. محمد رضا شاه از غیبت این بزرگان در جشن شاهنشاهی که تصادفاً و به گونه‌ای عجیب با زادروز خود او همزمانی داشت ناخشنود بود، اما به خود دلداری می‌داد که این غیبت از نگرانی‌های امنیتی غایبان سرچشمه می‌گیرد و قصدی برای تحقیر او در میان نبوده است. گذشته از این غیبت چشمگیر سران بزرگ جهان، جشن 2500 ساله شاهنشاهی در میان خود اکثریت مردم ایران نیز بازتاب چندانی نداشت و صرفاً انگیزه‌ای برای ساختن لطیفه هایی درباره شاه و پادشاهی شد. رسانه‌های گروهی جهان نیز فرصتی یافتند تا با توصیف محمد رضا شاه به عنوان مردی دچار بیماری خود بزرگ بینی، او و حکومتش را به باد حمله و انتقاد بگیرند. حمله هایی که محمد رضا شاه با ریشخند نادیده می گرفت، چون ستاره بخت و اقبال خود را دم به دم رو به اوج گیری می دید. دوست دیرینش ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا در سال 1972 رسماً تعهد کرده بود که شاه هر سلاحی جز سلاح اتمی بخواهد در اختیار او خواهد گذاشت. در سالهای بعد ایران حتی سفارش خرید سلاح‌هایی به آمریکا داد که خود ارتش آمریکا نیز هنوز بدانها مجهز نشده. یکی از برجسته‌ترین کسانی که به محمد رضا شاه یاری داد تا جز به سلاح‌های اتمی و هر گونه سلاح آمریکایی دست یابد، هنری کیسینجر مشاور پرزیدنت نیکسون در شورای امنیت ملی آمریکا بود. دکتر هنری کیسینجر برای برادران میلیاردر راکفلر کار می‌کرد که بیش از 3 دهه از دوستیشان با شاه می‌گذشت. اما کیسینجر صرفاً از روی احساس دوستی نبود که با تحلیل شاه درباره ضرورت ایجاد ایرانی مقتدر و نیرومند همدلی می‌کرد. این مشاور امنیت ملی کاخ سفید نخست با ضربه زدن و نابود کردن گزارشی از پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، درباره تردیدآمیز بودن سودمندی برنامه‌های تسلیحاتی ایران، اعتبار خود را نزد شاه استوار ساخت. دکتر کیسینجر تا سال 1973 که به وزارت خارجه آمریکا رسید مجاب شده بود که آمریکا نمیتواند و نباید نقش ژاندارم جهانی را بازی کند و باید به دوستان واشنگتن یاری برساند تا به صورت جمعی و انفرادی خود از خیشتن دفاع کنند. دکترین نیکسون دقیقاً بر همین پایه دیدگاه‌های هنری کیسینجر استوار بود و ایران نخستین سودبرنده این دکترین شد. در دنباله همین رشته برنامه‌های ویژه خواهیم دید که ایران با پشتگرمی آمریکا زمان را برای تصفیه حساب‌های منطقه‌ای مناسب دید. تصفیه حسابی که از جمله تهران و بغداد را تا آستانه جنگی تمام عیار پیش برد. با آغاز ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، دوست دیرین محمد رضا شاه پهلوی، ایران با تاختی چهار نعل و شتابان به قدرت بزرگ منطقه بدل می شود. قدرتی که دیگران ناگزیر از پذیرفتن آن بودند. پروفسور بری روبین، استاد دانشگاه در آمریکا، در کتاب جنگ قدرت‌ها می نویسد:
واقعیتی که نمیتوان انکار کرد این است که سیاست آمریکا در ایران از اواسط دهه 1960 بیش از پیش به شخص شاه متکی می شود. تجربه های گذشته آمریکا در ایران نشان می دهد که شاه تکیه‌گاه مطمئنی نیست، اما گزینه یا نقطه اتکای دیگری وجود ندارد. شاه اندک اندک که سال خورده تر می شود، رویاهای دور و درازتری در سر می پرورد و با شعار هرچه زودتر بهتر، آرزوهای خود را می خواهد یکی از پی دیگری جامعه عمل بپوشاند. از دیدگاه او تجدید حیات ملی‌گرایانه ایران تنها از راه رسیدن به عظمت گذشته است و دستیابی به قدرت نظامی و شکوه پادشاهی نخستین گام در این راه است.
پروفسور بری روبین سپس به بروز نخستین ترک‌ها در شاهراه مهر زیر پای ایران و آمریکا می‌پردازد.
شاه در ژانویه 1973 در ضمن سخنرانیش به مناسبت دهمین سالگرد انقلاب سفید اعلام کرد که ایران تصمیم گرفته است کنترل کامل صنایع نفت را خود به دست گیرد و نقش کنسرسیوم را محدود کند.
گفته‌های محمد رضا شاه پهلوی در این زمینه تحقق آرزوی ملی شدن نفت در ایران بود که به رغم خون دل خوردن‌های دکتر محمد مصدق نافرجام مانده بود. تحقق این آرزو بیگمان خداوندگاران زر و زور را خوش نمی آمد. محمد رضا شاه قدرت‌های نفتی جهان را این چنین صریحاً به چالش خواند:
ما در موضوع نفت با شرکت‌های عامل مشغول مذاکره بودیم. مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی رسیده است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل منافع ایران را به بهترین وقتی حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت‌های فعلی در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نسل ایران خواهد بود بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان سقف بکشند. از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کند.
و ما ای ملک جوانبخت، ملک ایران زمین، بی نیاز از یاری دیگران جریده می رفت و یکه می تاخت. او را غمی نبود که اجانب را به خصومت با خیش برانگیزد. او خود را محبوب القلوب مردمانش می پنداشت.
شاه یکه تاز و فارغ از واکنش های جهان غرب در سال 1348 الغای یک جانبه پیمان شرط العرب را که در سال 1937 در زمان پادشاهی پدرش رضا شاه با بغداد بسته شده بود و حق کشتیرانی در شرط العرب را در انحصار عراق می دانست اعلام کرد. عراق بیدرنگ به نیروهای نظامیش آماده باش داد، اما دوستان و یاران حسن البکر رئیس جمهوری و صدام حسین مرد قدرتمند عراق در کرملین به آنان اندرز دادند که به میدان جنگ با ایران نروند. کشتی های ایرانی با درفش ایران در حالی که تهران و بغداد تا آستانه جنگ پیش رفته بودند بی کوچکترین واکنش عراقی ها از شط العرب پایین و بالا می رفتند. شاه پیمانی را یک جانبه لغو کرده بود که معتقد بود انگلیس ها در سال 1316 بر ایران تحمیل کرده بودند. اندکی بعد در پی خروج نیروهای بریتانیایی از خلیج فارس، نیروهای ایرانی در سه جزیره استراتژیک مهم ابو موسا و تنبهای کوچک و بزرگ پیاده شدند و درفش ایران را به رغم اعتراضات جهان عرب در آنها برافراشتند. محمد رضا شاه قدرت خود را به رخ جهانیان کشیده بود و آمریکا نیز با این قدرت نمایی مخالفتی نداشت. در اواخر سال 1351 تا نیمه دوم سال 1352 ایران که به عقاب اوپک شهرت یافته بود بهای نفت را ناگهان تا 3 برابر و در عرض مدتی کوتاه پس از آن تا 4 و 5 برابر بالا برد. از این افزایش ناگهانی آمریکا که نفت کمتری از منابع خلیج فارس می‌خرید کمتر و ژاپن بیش از همه زیان دیدند. چون قصه به اینجا رسید شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت ای خواهر طرفه حکایتی گفتی، اما شمه ای نیز ما را بازگوی که ملک ایران زمین از آن همه سلاح چه سود برد اگر برد. شهرزاد گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت یک از یک عجایب تر.